بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 285، سطر 50. فقط عرفت هذین القسمین و تبین لک من ذلک بعد ما تأمل ان الغایة التي تنتهى الیها الحرکه فی کل حال من حیث هی غایة حرکه هی غایة اولا. در باره غایت عرض کردیم که اشکالاتی شده. اشکال اول رو مطرح کردیم و شروع کردیم به جواب دادنش. اشکال اول این بود که اتفاق بی غایته، عوض هم بی غایته. گفتیم که اتفاق غایت دارد، چنانچه در طبیعیات گفتیم عوض هم غایت دارد و شروع کردیم به بحث از عوض. گفتیم که هر فعلی که انجام می شود، هر فعل ارادی که انجام می شود دارای سه تا مبدأ. یک مبدأ ادراکی دارد که حالا یا تخیل است یا تفکر، و یک مبدأ شوقی دارد و یک مبدأ تحریکی. اون مبدأ ادراکی مبدأ ابعد، شوقی بعیده و محرکه قریبه. و گفتیم که صورتی که در تخیل یا تفکر حاصل می شود می تواند همون منتهای حرکت باشد و می تواند چیزی غیر از منتهای حرکت باشد. برای اولین مثال زدیم، برای دومین مثال زدیم، حالا می گیم فقط عرفت هذین القسمین. این دو قسم با دو مثال شناختیم. البته در عبارتی که در جلسه گذشته خونده شده بود به کتاب ما صفحه 284 سطر 14 یا 13 فرو با ما کانت صورت المرتسمت و فتخیل اول فکر هی نفس القایت التي تنتهی الیها الحرکه. این عبارت رو من خوندم اینطور معناش کردم که گاهی از اوقات در تصور ما همون منتهای حرکت که غایت قوه محرکه است تصویر میشه و ما جز اون منتهای حرکت چیزی دیگر رو تصور نمی کنیم و بعد هم به همون منتها شوق پیدا می کنیم، بعد هم قوه فاعلمون به سمت همون منتها حرکت می کند، حرکت می دهد. که صورت مرتسمه عبارت شد از همون منتهای حرکت و همون منتهای حرکت هم شد غایت. البته از شدن صورت مرتسمه یعنی مهدی اون صورت. در ابتدا گاهی به ذهن میرسه از این عبارت که مراد این باشه که صورتی که قوه تخیل ادراک میکنه همون غایت قوه تخیل باشد. یعنی گاهی از اوقات میبینید قوه خیال مشغول صورت بافیه، از همین صورت بافتن لذت میبره، به همین صورت بافتن توجه میکنه و غایتش هم همین صورت بافتنه. خود همون صورت میشه غایت این قوه خیال. این حرف درستیه، ولی این عبارتی که خوندیم ناظره به این حرف نیست، بلکه این عبارت همونطور که در جلسه گذشته معنا کردم الان هم معناش تکرار کردم باید معنا بشه. این که صورت خیالیه که مرتسمه در تخیل میشود غایت قوه خیالی است، این حرف درستیه. بعضی اوقات انسان شروع میکنه به تخیل کردن و هیچ حرکتی هم نیست، شوقی هم نیست، پسترش هم قوه محرکهی کار نمی کنه، فقط قوه تخیل داره عمل می کنه و از همین عملش هم رزت می داره. این یه بحث درستی ولی ربطی به بحث ما نداره. لذا از این عبارت نباید این مبحث رو اراده کرد. ما داریم بحث می کنیم جایی که قوه خیالیه شروع می کنه به تخیل، قوه شوقی هم شوق پیدا می کنه، قوه محرکه هم عمل می کنه. اون قوه خیالیه که داره صورت می بافه که داخل در این استاق نیست، ربطی به این بحث نداره. پس اون خودش بحث درستیه به جای خودش، ولی نمیشه از این عبارتی که خونده شد اون رو استفاده کرد. بنابراین عبارت به همون صورت که جلسه گذاشته عرض شد و الان هم تکرار شد باید معنا بشه. حالا بعد از اینکه خب میام سراغ بحث این تیکه بود که باید گفته میشد چون برای بعضی از هم من گفتن ابهام پیش آورده بود. دنبال بحث اینه که عرض کردیم سه تا مبدأ داریم برای هر فعلی. حالا میخوام بگیم که منتهای حرکت، اینو در جلسه گذاشتم گفتم الان هم تکرار میکنم، منتهای حرکت همیشه غایت ذاتیست برای قوه محرکه. قوه محرکه جز این غایت غایت دیگه نداره. البته غایت های دیگه هم ممکنه برای قوه محرکه باشه، ولی قوه خود غایت خودش نیست، غایت با واسطه است. این کار انجام میده تا قوه شوقیه به غایتش برسه یا قوه متخیله به غایتش برسه. غایت اصلی قوه محرکه همون منتهای حرکته. اصلا قوه محرکه هر کاری که انجام، هر حرکتی که انجام میده برای رسیدن به مقصده. حالا اون آخرین غایت یا بعد از اون دوباره غایت دیگه داریم به قوه محرکه رفتی نداره. قوه محرکه تمام قصدش اینه که حرکت رو شروع کنه برای رسیدن به مقصد دوم، به منتهای حرکت، به همون جایی که قرار حرکت ختم بشه. پس غایت اولا یعنی غایت لذات، غایت بیواسطه برای محرکه همون منتهای حرکته و این منتهای حرکت همیشه در هر تحریکی حاصله. مگه حالا یه وقت به مانع برخورد کنه؟ اگه به مانع برخورد کنه هیچی، ولی اگر به مانع برخورد نکنه همیشه حاصل میشه. یعنی این غایت غایتی است که اولا غایت اصلی و لذات هست برای قوه محرکه، ثانیه هیچ وقت هم تخلف نمی کنه، یعنی لولا المانع تخلف نمی کنه، همیشه حاصل میشه. اما غایت قوه شوقیه که قوه است قبل از قوه محرکه و قبل از قوه محرکه فعالیت خودش رو انجام داده تا قوه محرکه رو به کار واداشته. این قوه لازم نیست همیشه غایتش همین باشد که از شد، یعنی منتهای حرکت، بلکه گاهی غایتش منتهای حرکت است، گاهی هم غایتش چیزی دیگر است. که این در دو مثالی که در جلسه قبل خونده شد روشن شد که گاهی قوه شوقیه هم غایتش همون منتهای حرکته، مثل غایت قوه محرکه است، اما گاهی ورای اون رو قصد میکنه، یعنی غایت دیگری رو غیر از غایتی رو که قوه محرکه دارد او دارا میباشد. در مثال اولی که زدیم که شخص از مکانی ناراحت میشه و تصمیم میگیره که به مکان دیگر منتقل شود، در اونجا هم غایت قوه محرکه منتهای حرکت، هم غایت قوه شوقیه. اما در مثال دوم که حرکت میکند به محلی میرسد تا دوستش رو در اون محل ببیند، غایت قوه محرکه منتهای حرکت، ولی غایت قوه شوقیه منتهای حرکت نیست. قوه شوقیه نمیخواد فقط به اون مکان برسه، او میخواد تو این مکان برسه که دوستش رو ببیند. پس غایت قوه شوقیه چیزی دیگر است. این مطلب اولی که ما در اینجا زمینه میکنیم به مطالب گذشته تا یواش یواش وارد نتیجه بحث بشیم که عبث بی‌غایت نیست، که در جلسه قبل توضیح دادم که چگونه وارد این بحث میشیم، چگونه نتیجه میگیریم که عبث فاقد غایت نیست بلکه واجد غایت هست. اینو جلسه قبل توضیح دادم، این جلسه هم چون دیگه بالاخره آخر بهش خواهیم رسید توضیح مجدد عرض نمی کنم. وقتی رسیدیم همونجور مثل خود ابن سینا یواش یواش توضیح میدیم تا مطلب روشن بشه. بعد از اینکه این مطلب رو میگه، مثل اینکه دوباره برمیگرده سر بحث. ابن سینا مثل که دوباره برمیگرده اول بحث، میگه که قوه محرکه حتما غایت دارد و قوه شوقیه هم باید غایت داشته باشد. و این هم توضیح میده. بعد هم وارد اون بحثی میشه که در جلسه قبل گفتم که از این سه تا مبدأ دو تاشون معینن، جاشون رو به بدل نمیدن، اما یکیشون قابل تبدله، جاشو با بدل عوض میکنه، که اینو قبلا در جلسه قبل گفتم، حالا دو مرتبه تکرار میشه. مباحث خیلی در اینجا ساده است، معطل شدن نداره، مثل اینکه مطالب مطالب ابن سینا نیست. از بس آسون آدم فکر میکنه که مطالب با قلم کسی دیگه نوشته شده. و فقط عرفت در صفحه 285 این صفحه 50 فقط عرفت حاضر این قسمه این دو قسمی که مثالش هم گفتیم شناختی و تبین لکم این زاله یعنی از تو از بیانی که ما در دو قسم داشتیم و توضیحاتی که دادیم و ادنا تأملن برای تو ظاهر می شود که قایتی که تنتها الیه الحرکه فی کل حالن فی کل حالن یعنی که مثال اول رو ملاحظه کنید که قایت فقط منتهای حرکته که مثال دوم رو ملاحظه کنید که قایت هم منتهای حرکته هم چیزی دیگر است در اگه تأمل کنی میبینی در هر حرکتی این منتهای حرکت قایت هست منتها گاهی علاوه بر این قایت دیگر موجود است گاهی علاوه بر این دیگه قایت دیگر موجود نیست ادنا تأمل میابی که قایتی که تنتهی الیه الحرکت فی کل حالین در هر یک از این موارد من حیثهی قایت و حرکتن قایتی که تنتهی الیه الحرکت فی کل حالین از این جهت که قایت حرکت است نه از این جهت که مثلا مبدع دیدن دوست است یا چیزای دیگه از این جهت که قایت حرکت است هیه قایتون اولا این هیه قایتون اولا خبر است برای انه بعدنا تعمل برای تو روشن میشه که قایتی که تنتهی الیه الحرکت فی کل حالین از این جهت که قایت حرکت است قایت اولا قایتی که تنتهی الیه الحرکت یعنی منتهای حرکت منتهای حرکت از این جهت که منتهای حرکت است از این جهت قایت اولاست قایت اولا یعنی قایت لذات قایتی که تطلب لذاتها یا قایتی که قایت خود اون متحرک است خود اون فاعل است قایت اولای حقیقی است برای قوه فاعله محرکه‌ای که در اعضا وجود دارد یعنی قوه فاعله جز این قایت قایت دیگه نداره این قایت قایت به ذات اوست این قایت قایت خود اوست بقیه قایت ها قایت های چیزی دیگر که اگر هم قایت قوه محرکه حساب بشن قایت با واسطه حساب بشن یعنی مستقیما قایت خودش نیستن قایت قوه محرکه اینه که متحرک رو به اون منتهای حرکت برسونه فقط همین و لیس للقوه المحرکه التي في الاعضاء قایتون غیرها غیر از این قایت که منتهای حرکته و تنتهی الیه الحرکه غیر از این قایت برای قوه محرکه قوه محرکه‌ای که در اعضا وجود دارد برای این قوه غیر از این قایت قایت دیگری نیست لیکن برای قوه شوقیه گاهی غیر از این قایت قایت دیگر هست که در مثال گفتی یعنی گاهی قایتش قایت قوه شوقیه همین وصول الی منتهی حرکته گاهی قایت قوه شوقیه وصول الی منتهی حرکته نیست علاوه بر این قایت دیگر هم دارد که مثلا لقاء صریح باشد لیکن شعنین از رو با ما کان للقوت التي قبلها قایتون غیرها گاهی برای قوهی که قبل از قوه محرکه است قوهی که قبل از قوه محرکه است یعنی قوه شوقیه گاهی برای قوه شوقیه قایتیست غیرها یعنی غیر از این منتها غیر از این قایتی که تنتهی الیه الحرکت غیر از منتهای حرکت قایت دیگری هم برای قوه شوقیه گاهی است اما گاهی هم نیست رضا می فرماد فلیسه یجب دائما ان یکون ذالک الامر ذالک الامر یعنی ما تنتهی الیه الحرکت واجب نیست دائما که ما تنتهی الیه الحرکت همیشه قایت اولا و قایت به ذات باشد برای قوه شوقیه گاهی قایت به ذات هست چون که در مثال اول دیدیم گاهی قایت به ذات نیست چون که در مثال دوم دیدیم حالا چه قوه شوقیه تخیلیه باشد قوه شوقیه تخیلیه باشد یعنی منسوب به تخیل باشد یعنی قوه تخیل این قوه شوقیه رو فعال کرده باشد یا فکریه باشد یعنی قوه عاقله او رو فعال کرده باشد قوه شوقیه نه قوه خیالی است نه قوه فکریه اما منسوب به این دسته میتونه بشه منسوب به این معنا که یعنی ناشی شده باشه از تخیل بهش میگیم تخیلیه ناشی شده باشه از تفکر بهش میگیم فکریه یعنی مبدع ابعد اگر قوه تخیل باشد این قوه شوقیه رو میگیم شوقیه تخیلیه اگر مبدع ابعد فکر باشد این قوه شوقیه رو میگیم شوقیه فکریه یا شوقیه تفکریه یا حتی شوقیه عقلیه پس واجب نیست که ذالک الامر یعنی ما تنتهی الی حرکت قایت اولا باشد لقوت شوقیه ولا ایزن دائما یجب ان لا یکون، و اینطور هم نیست که واجب باشد که حتما این ما تنتهی الی الحرکه غایت اولا لشوقیه نباشه. نه واجب است که باشد دائما، نه واجب است که نباشد دائما، بلکه روبه ما کان و روبه ما لم یکون. گاهی این ما تنتهی الی الحرکه غایت به ذات برای قوه شوقیه هم هست، گاهی نه غایت به ذات برای قوه شوقیه نیست، فقط غایت به ذات است برای قوه محرکه. کما قد تبین را چه فیلم مثال این، در هر دو مثال ما توضیح دادیم، در مثال اول غایت ما تنتهی الی الحرکه غایت بود هم برای قوه محرکه هم برای شوقیه، اما در مثال دوم ما تنتهی الی الحرکه غایت بود برای محرکه، غایت نبود برای شوقیه، شوقیه غایت دیگه داشت که اون لقای صدیق بود. اما الاول من هما فکانت القایت فیه ما واحده، عبارت ما اینطور داره، عبارت چاپ تهران جور دیگه داره و عبارت ما با چاپ تهران مقایسه بشه درسته، مال ما درسته، شما نمیدون چی دارید، همین که خوندم داری و چاپ تهران در اصل اینجا غلطه، همون چاپ رحلی بزرگیه غلطه در اینجا. اما الاول من هما فکانت القایت و فیه ما واحده، توجه کنید زمیر فیه ما به محرکه و شوقیه برمیگرده. القایت فیه ما یعنی قایت قوه محرکه و قایت قوه شوقیه، پس زمیر فیه ما به محرکه و شوقیه برمیگرده. مجموع القایت فیه ما به معنای قایت قوه محرکه و قایت قوه شوقیه است. زمیر من هما به مثالین برمیگرده، عبارت اینطور معنی میشه، اما الاول من المثالین فکانت القایت فیه ما یعنی قایت قوه محرکه و قایت قوه شوقیه واحدتون. این فیه ما به اول بر نمی کرده، در اولی قایت هر دو یکی، بله قایت هر دو یکی بود، ولی چون فیه ما داره به اول بر نمی کرده، به همون محرکه و شوقیه بر نمی کرده. من هما رو زمیر من هما رو سید احمد علوی به یه جا دیگه بر کرده، علتش اون نسخه غلط تهران بوده. اما الاول من هما یعنی اول از این دو مثال، فکانت القایت فیه ما یعنی قایت قوه محرکه و قایت قوه شوقیه در اون اولی یکیست، بله همون ماینته الهی حرکته، در هر دو ماینته الهی حرکته. اما ثانی یعنی اما مثال ثانی فکانت یعنی فکانت القایت فیه ما یعنی قایت در شوقیه و قایت در محرکه مختلفتن. قایت در محرکه عبارت بود از ما تنتهی الی الحرکه، قایت شوقیه عبارت بود از لقای دوست. این دو تا به هم مختلفن و فرق دارن. خب بعد از اینکه این مطلب تمام شد، دو مرتبه میره سراغ مطلب قبلی. گفتیم که در دو سه خط قبل که اول بحث امروزمون بود اینطور گفتیم که قوه محرکه فاعله همیشه قایت خودش را واجب می شود و قایتش عبارت است از متن تیله الحرکه. حالا دنباله اونو میگیم، قوهی که قبل از قوه محرکه است یعنی قوه شوقیه است، اون چی؟ اونم بالاخره مبدع فعله، اونم قایت داره یا نه؟ میفرماید که اون هم باید قایت داشته باشه. اولا ثابت میکنه که اون هم مبدعه، ثانیا ثابت میکنه که اون هم باید قایت داشته باشه. اما اینکه اون مبدعه، زیرا که فرض اینه که حرکت نفسانی و شوقیه. اگر حرکت نفسانیست بدون شوق انجام نمیشه، چون حرکت ارادیست باید با شوق انجام بشه. پس اینطور نیست که فقط قوه محرکه مبدع باشد و شوقیه بیکار باشد، بلکه قوه شوقی هم در بین موادی داخله و اون هم نقشی داره در صدور فعل، چون فعل ارادیست، حتما باید هم شوقین باشه. بعد ایشون میفرماد که حتیش هم اینه که اگر نفس ما به سمت کاری نمی رفت، بعد به سمت اون کار رفت، معلوم میشه باید تشوقی رفته، اول اون شوق نداشته، بعد اون شوق پیدا شده، پس مبدأ شوقی حتما باید باشه و حتما باید دخالت بکنه. بعد هم میفرماد که از اینجا نتیجه میگیریم که هر فعل ارادی علاوه بر این که مبدعی به نام قوه محرکه دارد، علاوه بر این مبدع دیگر به نام قوه شوقیه دارد و به اینم تمام نمیشه، بلکه مبدع سومی هم به نام قوه تخیل یا قوه فکریه دارد. اصلا این تقریبا مثل که تکرار مطلبه، اینو تکرار میکنه تا بعد بفهمونه که از بین این سه مبدع کدومشون باید معین باشند و کدومشون میتوانند مبدل شوند. مقدمتاً داره میگه برای اینکه بتونه اون مسئله بعدیش رو اضافه کنه. بل قوت المحرکت اللتی فی الاعضاء مبدا و حرکت لا محاله. دوباره داره سه تا مبدا ها رو میشونه. قوه محرکه که در اعضا وجود دارد این مبدا حرکت است، حتما مبدا حرکته، چون اگه این قوه نباشه حرکت صورت نمیگیره، این مبدا قریب حرکته. و قوه شوقیه هم مبدا اول است، تلکل حرکت مبدا اول یعنی مبدا سابق، منظور از اول در اینجا یعنی قبل از این قوه محرکه، نه یعنی مبدع اول اول، قبل از این قوه محرکه است. بعدن میشون میگه، بعدن مطلبی داره که نشون میده که تایوان کل حرکت نفسانیت، بعدن میگه مبدع اول اقرب قوت محرکه، بعد میگه مبدع قوه محرکه شوق است، که نشون میده شوق رو قبل از قوه محرکه میاره. یعنی میخواد بگه قوه شوق مبدع اول است نسبت به محرکه، نه مبدع اول است مطلقا. و قوه شوقی هم مبدع اول است لتلکل حرکه، یعنی بر اون حرکتی که از قوه محرکه صادر میشود. چرا قوه شوقی مبدع است؟ فانه لا یمکن ان تکون حرکتون نفسانیتون لا ان شوق، البته ممکن نیست حرکت نفسانی حاصل شود بدون شوق، اگر حرکت نفسانی است باید با شوق حاصل میشه، چون باید با شوق حاصل میشه پس شوق میشه یکی از مبادی صدور حرکت. خب حالا چرا لا تو ایلا یمکن ان تکون حرکت نفسانی لا ان شوق، چرا حرکت نفسانی احتیاج به شوق داره؟ لان نشه دقت میکنید اون فعین لهو لا یمکن تحلیل است برای مبدع بودن قوه شوقیه، این لعنشه الازی تا آخر تحلیل است برای لا یمکنن تکون حرکت نفسانی لا ان شوقن، البته زیرا که شیعی که لا تنبعث الیه القوه، القوه الفلامش الفلام احد ذکیه، یعنی همه قوه محرکه، شیعی که لا تنبعث الیه القوه یعنی قوه محرکه به سمت او تحریک نشده، سمت هم بعث الیهه بعدن تحریک میشه، ابتدا میبینیم تحریکی به سمت اون شیء نداره، قوه محرکه به سمت شیء تحریک نمیشه، بعدن تن بعث الیهه بعدن برانگیخته میشه به سمت اون شیء، انبعاثا نفسانیا یعنی انبعاثا ارادیا، با اراده این کارو میکنه، چنین انبعاثی که به دنبال عدم انبعاث میآید یکون رو به تشوق نفسانی لا محاله، که اون تشوق حدث بعد عالم یکون. اگر میبینید انبعاثی بعد از عدم انبعاث میاد، بدون که شوقی حادث شده بعد از عدم شوق، اول شوق نبوده انبعاث این قوه محرکه نبوده، حالا که شوق آمده انبعاث این قوه محرکه آمده، بالاخره از حدوث انبعاث در قوه محرکه میفهمیم که شوقی حادث شده، قبلا نبوده حالا آمده. فعلا از اینجا نتیجه میگیریم که هر حرکت نفسانی مبدع اقربش قوه محرکه موجود در عضل اعضا، یعنی ماهیچه اعضا، و مبدع این قوه، مبدع این حرکت، الذی یلیه یعنی مبدعی که تالی اون مبدع اقرب است، یعنی دنبال اون مبدع اقرب است شوق است. پس مبدع اقرب برای حرکت قوه محرکه است، مبدع ها یعنی مبدع حرکت، اون مبدعی که یلیه یعنی تابع اون مبدع اقرب است شوق است. قوه محرکه و شوقو کما علم فی علم کتاب نفس تاب اون لتخیل او فکر لامحاله. خب این عبارت میخواد ثابت کنه که شوقم آخرین مبدا نیست، یه مبدا قبل از شوق داریم. و شوقو کما علم فی علم کتاب نفس تابع تخیل است یا تابع فکر است لامحاله. تا فکری تخیلی صورت نگیره و ما تصدیق به فایده نکنیم، شوق و عملی برای اون فایده نمیشه. فیکون المبدع الابعد تخیلا او فکرا. اما برای این سه تا مبدع پیدا کردیم، فعیزن ها اونا مبادع اون للحرکات نفسانیه. سه تا مبدع برای حرکت نفسانی داریم که مبدع ابعدش تخیل یا فکره، مبدع بعیدش عبارت است از شوق، مبدع قریبش عبارت است از قوه محرکه. منها واجبتون و عیانا. اینو در جلسه گذشته گفتن، الان میخوام دوباره تکرارش بکنم چون ایشون داره تکرار میکنه و من نشون تکرار کنم. البته ایشون تکرار نمی کنه، من از ابتدا گفتم فهرست بحث رو، حالا که دارم میگم تکرار میشه. بعضی از این مبادی عینشون واجبه، خودشون واجبند در تحصیل، در تحصیل فعل، در حصول فعل عینشون واجبه، یعنی جانشین ندارن، بدلی به جای اونها نمیشینه. یکی قوه محرکه است، یکی قوه شوقی است. این دوتا خودشون لازمه که باشن، عوض نمیشن، چیزی جانشین نمیشه. اما بعضی از این مبادی ثلاثه که عبارت از فکر و تخیله، اینا جانشین دارن. یعنی گاهی مبدع ابعد شما تخیله، گاهی مبدع ابعد فکره، یکی جانشین دیگری میشه. لازم نیست هر دو با هم باشن، بلکه گاهی متفرق میشوند، یکی به جای دیگری میاد. میتونه با فکر کاری شروع بشه، میتونه فکر بره با تخیل شروع بشه، یا به عکس. پس این دوتا قابل هستن که جانشین بشن. از این میخواد چه نتیجه بگیره مصنف؟ مصنف میخواد از این نتیجه بگیره که همیشه باید غایت قوه محرکه فاعله رو داشته باشیم، همیشه باید غایت شوقیه رو هم داشته باشیم. حالا غایت شوقیه با قوه محرکه، با غایت محرکه یکی یا دو تاست، اون فعلا مهم نیست. مهم اینه که این دو تا مبدا باید غایتشون موجود باشه و عوض شدنی نیست، بدل نمیشه به جای غایت این دو تا گذاشت. اگر قوه فاعله داره فعل انجام میده که انجام میده، غایت خودش رو باید تحصیل کنه. اگر قوه شوقی هم داره فعل انجام میده که بازم انجام میشه، اونم باید قوه غایت مطلوب خودش رو تحصیل کنه، به دست بیاره غایتش. نه، خود مبدا باید، خود مبدا متشخصا باید باشه. عرض کردم از این میخواد چه نتیجه بگیره، نتیجه رو داره عرض میکنه. خود مبدا که متشخصا باید باشه، حرفی توش نیست. نتیجه اینه که اگر این مبدا متشخصا باشه، غایت هم باید غایت خودش باشه. اون مبدا دیگه هم که متشخصا بود باشه، غایت باید غایت خودش باشه. حالا غایتشون با هم یکی میشه یا متفرق میشه، اونو کار نداریم. بالاخره هر دو باید غایت خودشون رو بدون تبدل به دست بیارن. فقط حرف سر اون مبدا ابعده که اون چون میتونه عوض بشه، غایت های اونم میتونه عوض بشه. یعنی ممکنه فعلی غایت خیالی داشته باشد در صورتی که مبداش خیال باشد، میتواند غایت عقلی داشته باشد در صورتی که مبداش فکر باشد. حالا اگر شما نتیجه نهایی رو داریم میگیم، اگر شما در فعلی غایت خیالی رو دیدید و غایت عقلی رو ندیدید، نباید بگید این فعل خالی از غایته به بهانه این که غایت عقلی نداره، چون غایت خیالی رو داره، به همین کافیه. هر فعلی باید اون مبدا ابعدش هم غایت داشته باشه، منتها چون مبدا ابعد عوض میشه، غایت هم ممکنه عوض بشه. این عوض شدن غایت به فکر شما این رو القا نکنه که شاید این فعل غایت نداره. بله، غایت اون فکر رو نداره، ولی غایت خیال داره. بله، خب این با حرف قبلی فرق نکنشن. یعنی خدا چنین ساخته که دو چیز بتونن جانشین هم بشن. حالا کی این دو تا رو جانشین میکنه؟ برای نفسه. یعنی خدا جوری آفریده که مبدع ابعد بتونه دو تا باشه، حالا این دوتا که هست کی انتخابش میکنه؟ خدا بر اون تحمیل نمیکنه، خودمون انتخاب میکنیم. من تا عرض کردم در جلسه قبل عرض کردم خدا دوتا مبدا ساخته، اما نگفتم که این دوتا مبدا رو خدا تعیین میکنه برای ما. به ما اجازه داده که از هر کدوم دلمون خواست استفاده کنیم. گاهی ما از این مبدا استفاده میکنیم، گاهی از اون مبدا. این فرمان شما با اون عرضه قبل کردن فرقی نمیکنه، منافاتی نداره. خب پس گاهی از اوقات شما غایت خیالی رو بر یک فعلی مترتب میبینید و غایت فکری رو مترتب نمیبینید. در این صورت نباید بگید این فعل بی غایته. عوض این چنینه، عوض فعلیست که غایت خیالی دارد و شما که از هر فعلی غایت فکری رو انتظار دارید، چون میبینید عوض غایت فکری نداره، حکم میکنید به اینکه غایت نداره، در حالی که اشتباهه. غایت فکری نداره، نه اینکه غایت نداره، غایت خیالی داره. هر چیزی هم غایت مناسب خودش رو باید داشته باشه. از یک قوه خیال نباید انتظار داشته باشید که غایت فکری و عقلی رو تعقیب کنه. قوه خیال غایت خیالی رو تعقیب میکنه و در عوض غایت خیالی موجود است، زیرا تعقیب کننده فعل عوض خیال است و قوه خیال هم به غایت خیالی اکتفا میکنه. بنابراین در عوض ما غایت داریم، فعل عوض غایت نیست. این آخر جواب بود، جوابی که از اشکال میده آخرش همینه. اما برای اینکه توضیح بیشتری داده بشه، ایشون به بحث از جزاف و عادت و ضروری و اینا همه میپردازه، اونا هم بیان میکنه، اصطلاحات اون اصطلاحات هم بیان میکنه که اونا دیگه خارج از بحثن، تطفلن تو بحث آمدن، برای اینکه لمزید الاستفاده یا لمزید الفایده. فایزن ها هنا مباد اون للحرکات نفسانیه، مبادی ثلاثه برای حرکات نفسانیه داریم. منها یعنی بعضی از اون مبادی، واجبتون به عیان ها، همه مبادی واجبن، هر سه مبدا واجبه، بدون سه مبدا فعل ارادی انجام نمیگیره. منتها بعضی ها واجبن به عیان ها، یعنی خودشون باید باشن، بدل نمیپذیرن ضرورتن، ضرورتن حالا یعنی بدا حتما یا حتما، واجب است که خودشون باشن، بدل به جاشون نیاد. و من ها غیر واجب است این به عیان ها ضرورتن. بعضی هم واجب هستن ولی به عیان ها واجب نیستن، واجبه که باشن ولی جانشین میپذیرن، ممکنه خودشون نباشن، جانشینشون در جای اونها بشینه. خب اونایی که واجبه چیه؟ والواجبت و ضرورتن هی القوة المحرکة فی الاعضاء و القوة الشوقية. ضرورت حالا یا تأکید وجوب یا به معنی حتمی باشه یا به معنی بداهت. که به معنی بداهت باشه دیگه تأکید کننده نیست. اون چه که بداه واجب است یا اون چه که حتما واجب است. اگه حتما واجب است تأکید، اگر بداه واجب است تأکید. اون چه که اون مبدعی که واجب به ضرورت قوای محرکه فلعزاس یک، قوه شوقی است تو. قوا رو ببینید جمع می‌بنده، قوه شوقیه رو جمع نمی‌بنده، چون عضلات انسان یا هر حیوانی متعدده، قوای موجود در عضلات هم متعدد میشه، اما قوه شوقیه واحده. نظام قوه شوقیه رو مفرد میاره اما قوای محرکه رو جمع میاره. و غیر الواجبه هی تخیل و فکر. اون مبدعی که واجب نیست، اون مبادی که واجب نیستن تخیل و فکر هست. که واجب نیستن، واجب نیستن یعنی به عیانها واجب نیستن، اصل وجودشون واجبه، حتما باید باشن، ولی لازم نیست که به عیانها باشن، یعنی خودشون لازم نیست باشن، میتونه یکی جانشین دیگری بشه. وقت تعبیر ایشون دقت کنید، فإنه لیس یجب لا محال ان یکون تخیل ولا فکر او فکر ولا تخیل. این عبارت عبارت ابن سیناییه، عبارت قبلی به نظر نیستی که عبارت ابن سینا نیست، ولی این یکی خود عبارت ابن سیناییه. واجب نیست که تخیل باشد در حالی که فکری نیست و واجب نیست فکری باشد در حالی که تخیل نیست. بعضی اینطور معنا کردن این عبارت رو که لیس یجب شیء من التخیل و الفکر به عینه و انما یجب علی البدلیت. بعد اینطور معنا کردن، ولی این معنا معنای صاف این عبارت نیست. بعضی دیگه اینطور معنا کردن، لیسه ید ابلا و حالا هم یکون تخیلون ولا فکرون و فکرون ولا تخیل پستر شابازن بل قد یستمعان و قد یفترقان فوجود هما علا طویل من الخلوم. این خوب تفسیریه، البته تفسیر اول هم خوب بود، مطابق به خوبی این یکی نیست. بل قد یستمعان و قد یفترقان، گاهی مستمع میشن، هم تخیل هست هم فکر هست، یعنی کار با قوه عاقله و با اعانت متخیله انجام میشه، با قوه عاقله و اعانت متخیله، اینجا هر دو با همه. اما گاهی هم یفترقان، یفترقان یعنی یکی هستی که دیگه نیست، اون وقت اینجا جانشینی درست میشه که همینو داریم میگیم. بلده قد یفترقان دیگه عقل و تخیل با هم انجام میشن، عقل تنها هم کار رو شروع میکنه، البته چون کار جزئی است به تخیل احتیاج هست، ولی عقل و تخیل احتیاج نداره. بله، ولی کار رو عقل میتونه شروع کنه، کار رو عقل شروع کنه، اما چون کار جزئیه بالاخره خیال به کمک میاد، چون کار جزئیه، اراده کلی باید جزئی بشه. بله دیگه، چون کار جزئیه پس باید فکر یا خیال یکیشون باشه، اجتماعشون اشکال نداره، خلوشون اشکال داره، پس منع خلو داریم. نمیشه کاری انجام بگیرد بدون فکر و بدون تخیل. پس عبارت رو تقریبا اینطور معنا میکنیم که هر کدام از این دو به عینه لازم نیستند، بلکه ممکن است فکر نباشد به جایش تخیل باشه، ممکن است به عکس باشه، یا به تعبیر دیگه میتواند هر کدام تنهایی باشند، میتواند هر دو با هم باشند، فقط اون چه که ممنوع است نفی هر دوست، که هیچ کدام نباشن، این ممنوعه. خب این تمام شد. ولی کل مبدع حرکتین قایتون، به همین صورت که میخونه خونده بشه، این مطلب دنباله مطلبه، ولی سرسط مثلا اگرچه سرسط نوشته نشده، ولی خب سرسط واجبه رو معنا کرد، غیر واجبه رو معنا کرد، حالا میخواد احکام رو بیان کنه. ولی کل مبدع حرکتن قایتون لامحاله، هر کدوم از این سه مبدع حرکت قایتی داره، یعنی سه تا مبدع حرکت داریم همشون قایت داره، منتها ممکنه سه تایی قایتشون یکی باشد، ممکنه قایت ها مختلف باشد، ولی بالاخره بی قایت نمیتونن باشن، و هر برای هر مبدع حرکتی قایتی است لامحاله. حالا یکی یکی شروع میکنه مبدعا رو گفتن. قد یجتمعان، بله بله، مش اجتماعشون با جایزه، خلوف ممنوعه، خلوف که ممنوعه یعنی بالاخره باید یکیشون باشه، حالا یکی به تنهایی یا یکی همراه دیگری. والمبدأ الذي لا بد منه فل حرکت ارادیه، مبدعی که لابد من کدوم بود؟ قوه محرکه بود یک، قوه شوقیه بود دو. لهو قایت لابد منها، قایتی داره که تخلف نمیشه و یک و همچنین جانشین نمیپذیره، دو تا مطلب. نه دیگه، چون گفته والمبدأ الذی، این مبدع رو کنایه از دو تا قرار داده، لفظ مبدع مفرده، ضمیر زمیر هم مفرد برمیگرده. اگر بله عرض میکنم، یعنی میتونست مبدعان بگه، مبدعان لزان لابد من هما. حالا که گفته ول مبدع الذی لابد من، که کنایه از این دو تا اشکال نداره، هم میتونه مفرد بره. بله دیگه، اونجا چون واجبه رو یکی که گرفت، دو تا مبدع بودن، هر دو رو واجب حساب کرد، در اینجا از هر دو به یک تعبیر، به یک لفظ مفرد تعبیر میکنه. ول مبدعان لزان نمیگه، میگه ول مبدع الذی له غایه لابد منها. این لابد منها دو تا مفاد رو میرسونه، یکی این که حتما باید غایت باشد، یکی این که این غایت هم باید معین باشه، مبدل نشه. غایت قوه فاعله همونیست که هست، غایت قوه شاقی هم همین، چیزی جانشینش نمیشه. ول مبدع الذی منه بدون، بود یعنی چاره، مبدعی که الذی منه بدون یعنی ناچار نیستیم که او رو قبول کنیم، جانشین داره. بعد توجد الحرکه خالیتا عن غایتهی، حرکت گاهی از غایت این مبدع خالی می شود، نه از غایت اصل خالی شود، از غایت این مبدع بالخصوص خالی می شود. یعنی مثلا مبدع فکره، حرکت از مبدع از غایت فکر خالی می شود، ولی از غایت اون یکی دیگه که تخیل خالی نمی شه. اصل غایت رو باید داشته باشه، ولی لازم نیست غایت غایت معین باشه، برخلاف اون دو تا مبدع دیگه که هم اصل غایت لازم داشته، هم غایتشون معین بود، جا به جا نمی شود. اما غایت این یکی واجب باشه، اما لازم نیست حتما غایت این باشه، می تواند غایت اون یکی باشه. حتما لازم نیست غایت فکر حاصل بشه، میتونه غایت خیال حاصل بشه. ول مبدع الذی منه بدون، این مبدع الذی منه بدون هم قوه تخیل هم قوه فکره. اما در اینجا ما تطبیقش میکنیم بر قوه فکر، تو بحث ما اینه، قوه فکری که باید که میتواند جانشین داشته باشد، لازم نیست حتما غایتش حتما غایت فکر غایت فکری باشد، چون میتواند فکر جاش رو با تخیل عوض کند و غایتش غایت خیالی باشد. فإن اتفق، خب این تمام شد مطلب، چون اینجا مثل کلی بیان شد که مبدعی که لابد من هست باید غایت معین داشته باشه، ولی مبدعی که لابد من نیست لازم نیست غایت معین داشته باشه، یعنی غایت خودش رو لازم نیست داشته باشه، غایت اون یکی دیگه باشه کافیه. این مطلب به صورت کلی تمام شد، حالا میخوام یه خود جزئی ترش کنیم. فإن اتفق ان يتطابق المبدع الاقرب والمبدعان اللذان بعده، اگر هر سه مبدع با هم تطابق کردن، یعنی به یک غایت اکتفا کردن، غایت همشون همون ماینتهی الحرکه بود، میدونید که اگر هر سه توافق کنن غایت همون ماینتهی الحرکه میشه، چون غایت مبدع آخر که قوه فاعله است همون ماینتهی الحرکه، اون مبدع غایت دیگه نمیتونه داشته باشه، چون اون غایت دیگه نمیتونه داشته باشه، اگه بخواد توافق غایات درست بشه باید اون دو تا دیگه هم همین غایت رو انتخاب کنه، معنا نداره که اون دو تا غایتی داشته باشن و غایتشون رو بر محرکه تحمیل کنن، محرکه غایتش همین است لیس الا، یعنی فقط غایتش همون مایان تیره حرکه است، اگر بخواد تطابق غایات درست بشه اون دو تا دیگه هم باید غایتشون مایان تیره حرکه باشه. پس این اتفاقه که غایات ثلاثه متطابق بشه، می‌فرماید که نهایت حرکت غایت هر سه مبدأ خواهد شد. فإن اتفق أن يتطابق المبدأ الأقرب یعنی قوه محرکه، والمبدأان اللذان بعده یعنی قوه شوقیه با تخیل یا قوه شوقیه با فکر، او دارید دیگه او شوقیه مع الفکریه. چون یه پاورقی توی چاپ تهران هست نوشته کلمت او اما سهون و اما به من الواف، ظاهران این پاورقی درست نیست، همین او خوبه. بله، فا این اتفقا یه تطابق مبدع الاغرب که قوه محرکه است و مبدعانی که بعدش هستن یعنی قوه شوقیه با تخیل یا قوه شوقیه با فکریه، اگر این ستا مبدع یعنی محرکه و شوقیه و تخیل یا تفکر متطابق بودند در غایت، کانت نهایت الحرکه یعنی منتهای حرکت، هی القایت للمبادی کلها، قایت هر سه مبدا همین منتهای حرکته. و کان ذالک غیر عبث لا محاله، چنین فعلی و چنین حرکتی، ذالک یعنی چنین حرکتی دیگه عبث نیست. چرا؟ چون هر سه مبداش دارای قایتند. اینجایی که شما توضیح میدید درسته، ولی اینجا داره اینطور میگه قوه مبدعانی که بعد قوه محرکه هستن چی هست؟ یا شوقیه و تخیل است یا شوقیه و فکر است. دوتا مبدع رو داره تعیین میکنه. این او به جاست، اونطور که شما میفرمایید تطابق رو داره معنا میکنه. اگر تطابق رو معنا کنه بله باید باب باشه. تطابق یعنی اون وقتی که مبدع عقرب با شوقیه تطابق دارد، خب با فکر و خیال هم تطابق داره. تطابق را اگه بخواد معنا کنید بله، به جای او باب بذارید خوبه. اما همونطور که از عبارت پیداست مبدعان داره معنا میشه. مبدعان یا شوقیه با تخیل است یا شوقیه با فکر است. رضا او به نظر میشه که بهتر باشه اگر تفسیر مبدعان باشه. و این اتفاق ان یختلف، اما اگر اتفاق افتاد که این دوتا با هم اختلاف داشته باشد، یعنی مبدع عقرب با مبدعانی که بعدش هستند اختلاف قایت داشته باشد، قایت مبدع عقرب که حتما ماینتهی الهی الحرکت، قایت اون دوتای دیگه فرق داشته باشه. و این اتفاق ان یختلف، یعنی یختلف مبدع عقرب و مبدعانی که بعدش هستن در قایت اختلاف داشته باشن، یعنی این که لا یکون ما هو القایت الذاتیه للقوه المحرکه، اونی که قایت ذاتیه برای قوه محرکه است، قایت ذاتیه یعنی قایت خودش، یعنی قایت به ذات برای قوه محرکه چی بود؟ منتهای حرکت بود. اون قایت قوه محرکه که منتهای حرکته نباشد قایتن قایتن ذاتیتن للقوت شوقیه. بعد از قایتن کتاب ما ویرگول داره، ویرگول باید خط بخوره، درست نیست. لا یکون ما هو القایت ذاتیه للقوت المحرکه، این لا یکون قایتن ذاتیتن للقوت شوقیه، یعنی قوه شوقیه و در نتیجه قوه خیالیه یه قایت دیگری رو تعقیب کنن غیر از قایتی رو که قوه محرکه تعقیب میشد. اگه اینطور باشه وجب ضرورتن که برای قوه شوقیه قایت دیگری باشد بعد از قایتی که در قوه محرکه ثابت للعضو داشتیم. قوه محرکه ثابت للعضو یک قایتی داشت، بعد از اون قایت، این غیر از اون قایت، باید برای قوه شوقیه قایت دیگر باشد. چرا قوه شوقیه قایت دیگر میخواد؟ چون قوه شوقیه بالاخره یکی از مبادی است. اگر قایت محرکه قایت او نباشد، او که دیگه بی قایت نمیتونه باشه، چون شوق به چیزی است. شوق به چیزی اون چیز میشه قایت همین شوقیه، چون که جزء مبادی است. اگر همون قایت محرکه قایت او نباشد، لازم است که قایت دیگری داشته باشه. و ذالکه این که قوه شوقیه قایت دیگر میخواهد به خاطر این است که ما قبلا بیان کردیم که حرکت ارادی بدون شوق نمیتواند باشد. پس شوق مبدعه و این شوق هم هر شوقی هم شوق لشیئنه، یعنی بالاخره شوقیست که یه امر تعلقیه، امر مستقل که نیست، امر تعلقیه، تعلق میره به چیزی و اون چیز میشه قایت. و اذا لم یکن، یعنی اذا لم یکن شوق لمنتهی الحرکه، اگر شوق برای منتهای حرکت نبود، یعنی شوق به منتهای حرکت و به اون نقطه پایان حرکت شوق تعلق نگرفت، حتما کار این شوق لشین آخر غیر منتهای حرکت دامه حالا بالاخره به یه چیزی باید تعلق بگیره. اگر به منتهای حرکت تعلق نگرفت، که فرض ما همینه که تعلق نگرفته، فرض ما اینه که هم یختلف باشه، یعنی قایت محرکه با قایت شوقی یکی نباشه، خب پس شوق تعلق نگرفته به منتهای حرکت. وقتی به منتهای حرکت تعلق نگرفت چنانچه مفروض این است، کان این شغل شیء آخر غیره و غیرهی یا ولی یا غیره لا محاله. شوق برای شیء دیگری است که غیر از اون منتهای حرکته، بنابراین برای شوق باید یه غایت دیگری باشه. و اذا کان ذلک شیء یراد لاجله الحرکه فیجب ان یکون بعد انتهاء الحرکه. ذلک شیء یعنی اون شیء که شوقش تعلق گرفته که منتهای حرکت نیست، مثلا دیدار دوست، این شیء است که لاجله الحرکه انجام گرفته، پس باید بعد از حرکت حاصل شود، چون لعجل این حرکت حاصل شده، حرکت رو انجام بدیم تا به او برسیم، بعد از این که حرکت انجام گرفت تموم شد به او میرسیم، پس او بعد از حرکته. بنابراین اول باید حرکت مقوه محرکه حاصل می شود و ما به منتهای حرکت میرسیم، بعدا غایت اون قوه شوقیه حاصل می شود، دیدار دوست اتفاق می افتد. و اذا کان ذلک شیء یعنی ذلک شیء که شوق به خاطر او فعال شده و اون شیء هم غیر از منتهای حرکته، اگر اون شیء چیزی باشد که یراد لاجل الحرکه یعنی حرکت مقدمه اوست، فیجب ان یکون اون شیء بعد از انتهای حرکت، چون هر ذل مقدمه بعد از مقدمه است، اگر حرکت بخون مقدمه است برای اون شیء، پس باید اون شیء بعد از مقدمه حاصل شود، چون هر شیء بعد از مقدمه اش حاصل می شود، اون شیء باید بعد از انتهای حرکت حاصل شود، چون هر شیء بعد از انتهای بعد از مقدمه اش حاصل می شود. دوباره عبارت می گم؟ نه، چون چیز شد کلمه جا به جا شد، دوباره عرض می کنم. اگر شیء به خاطر این شیء حرکت انجام گرفته، پس حرکت مقدمه است و شیء ذل مقدمه است، بنابراین همون چون که هر ذل مقدمه ای بعد از مقدمه می آید، پس این شیء هم باید بعد از تمام شدن حرکت بیاید. همین مطلب رو گفتم، منتها چون هی مقدمه و ذل مقدمه رو قاطی کردم دوباره هم تکرار شده. خب حالا اگر ما تنتهی الیه الحرکه، ما تنتهی الیه الحرکه قایت باشه برای هر سه مبدا. این قایت ارادی است، قایت ارادی، یعنی با تخیل یا با تفکر شروع شده، با شوق ادامه پیدا کرده، با قوه محرکه به انجام رسیده، پس میشه قایت ارادی و عبث نیست دیگه، قایت ارادی دیگه عبث نیست. حالا اگر و اگر مختلف باشند آیت ها، و شوق منفعل از تخیل باشد نه منفعل از تفکر، در این صورت غایتی باز حاصل است و فعل بی غایت نیست، این چنین فعلی رو بهش میگیم عبس. بله، ارادی هست ولی عبسه. عبسه یعنی ناشی از تخیله، نه ناشی از تفکر. اینجا دیگه داره نتیجه میگیره و ثابت میکنه که عبس فعلی است واجد غایت، نه خالی از غایت. پس اون شکی رو که مستشکل گفت رفع میکنه. بله بله، همونطور که عرض کردم شما فرمودید و بعدن هم خود ابن سینا در یک صفحه خورده بعد توضیح میده، کار ما با فکر شروع نشده بود تا انتظار داشته باشیم غایت فکری داشته باشه، بلکه کار ما با خیال شروع شده بود، باید غایت خیالی داشته باشد که دارد، پس عوض بیقایت نیست و کل نهایت تنتهی الیه الحرکه که منتهای حرکت است، یعنی مثل موضع مطلوب، یه موضعی که مطلوب ماست این نهایتی است که تنتهی الیه الحرکه، او تحصل و بعد نهایت الحرکه مثل دیدار دوست. داره به هر دو مطلب اشاره میکنه، که نهایت حرکت قایت همه این مبادی باشد، یا اینکه منتهای حرکت قایت مبدأ اقرب باشد و اون دوتا مبدأ قایت دیگری رو تعقیب کنند، بلکه اختلاف باشه. کل نهایت تنتهی الیه الحرکه، یا کل چیزی که تحصل و بعد نهایت الحرکه که از کدام دیدار دوسته، و یکون و شوق و تخیلی و الفکری و تطابق علیها، یعنی شوق تخیلی و فکری بر این قایتی که تحصل و بعد نهایت الحرکه تطابق دارن، یعنی این قایت قایت هر دوه، هم قایت فکری هم قایت تخیله، فبینون انها قایت ارادیه. دقیقا این چی شد عبارت؟ دوباره تکرارش بکنه. کل نهایت تنتهی الیه الحرکه، این او تحصیل رو بذاریم کنار، عبارت اینجا میشه کل نهایت تنتهی الیه الحرکه و یکون و شوق و تخیلی و الفکری قد تطابق علیها. این یه فرضه که نهایتیست که تنتهی الیه الحرکه و این نهایت قایت قوه محرکه است، علاوه بر این که قایت قوه محرکه است، شوق تخیلی و فکری هم تطابق علیها، یعنی اونا این قایت رو هر دو انتخاب کردن، هم شوق تخیلی هم شوق تفکری، هر دو این قایت انتخاب کردن. خب اگر کسی را افتاد به سمت این منتهای حرکت رفت، منتهای حرکت میشه قایت ارادی، فعل هم که داره انجام میده فعل ارادی، فعل عبث نیست. بله همین که ارز میکنه، شوق تخیل، نه منظور از تطابقه هم فکر هم خیاله، شوق تخیلی و شوق تفکری یعنی هم خیال هم فکر، شوق که در هر دو وجود داره، شوق که در هر دو حال هست، یعنی فکر و عقل، فکر و خیال هر دو برش تطابق دارد. در مقابل بعدی فقط تخیل دیگه فکر نیست، این حسن تطابقه همی که عرض میکنه، یعنی فکر و خیال تطابق دارند، نه شوق و فکر تطابق دارند یا شوق و خیال تطابق دارند، بلکه خیال و فکر تطابق دارند، یا به تعبیر دیگه شوق خیالی با شوق فکری تطابق دارند. عبارت اینطور معنا کردم، کل نهایت تنتهی الیه الحرکه و یکون شوق و تخیلی و فکری قد تطابق بر این نهایت، و وقت اگر این دوتا یعنی شوق تخیلی و شوق فکری تطابق علیها، معناش اینه که همه مبدأ ها برش تطابق دارن، قوه محرکه که اصلا این نهایت تنتهی الحرکه را قایت قرار میداد، اون دوتا دیگه یعنی شوق تخیلی یا شوق فکری هم او رو چیز قرار میدن، قایت قرار میدن، پس گویا قایت همه مبادی همین نهایتی است که تنتهی الیه الحرکه، هم قایت قوه محرکه است، هم قایت شوق، هم قایت فکر و خیال با همه. وقت در این صورت این قایت میشه قایت ارادی، فعلا میشه فعل ارادی، اصلا عوض نیست. حالا اگر این یکی دیگه عبارت جور دیگه معنا میکنیم، یعنی جور دیگه یعنی قسم دیگه، کل ما یحصل بعد نهایت الحرکه و یکون و شوق و تخیلی و فکری قد تطابق علیها، کل نهایت که تحصل و بعد نهایت الحرکت، که خود منتهای حرکت قایت نیست، اون چی که تحصل و بعد نهایت الحرکت قایت چیه؟ قایت شوق تخیلی و شوق فکری با هم، قایت هر دو هست، که دو تا فرض رو داره در همین خط یه خط نسی بیان میکنه، یکی این که در هر دو فرد میخواد این مطلب رو بگه که شوق تخیلی و شوق تفکری با هم تطابق دارن، به قوه فاعله کار نداره، به قوه محرکه فاعل کار نداری. به این دو تا قوه، به شوقیه و خیالیه و فکریه کار داره، و براش هم شوقیه مهم نیست، فکریه و خیالیه مهمه، چون شوقیه یا همراه خیالیه است یا همراه فکریه است. شوقیه جدا از این دوتا نیست. میخواد بگه فکریه و خیالیه هر دو تطابق دارن، تطابق دارن یا بر این که نهایتی رو که تنتهی الیه الحرکه قایت بگیرند، یا نهایتی رو که تحصیل بعد نهایت الحرکه قایت بگیرند. یعنی هم فکریه و خیالیه منتها رو، منتهای حرکت رو قایت گرفته، یا هم خیالیه و فکریه دیدار دوست رو قایت گرفته. چه قایت فکریه و خیالیه چیز شده؟ یا منتهای حرکت شده یا ما تحصیل و بدل حرکت شده. در این صورت قایت، قایت ارادی و لیست و عبس البته. این یک فرض. فرض دیگه اینه که قایت شوق فکری با قایت شوق خیالی فرض کرده، شوق خیالی قایت اشتباه به دست آورده، شوق خیالی قایتش رو به دست آورده، شوق فکری قایتش رو به دست نیورده. اینجا قایت، قایت ارادی نامیده نمیشه، بلکه عبس نامیده میشه. ولی توجه کنید عبس قایت داره، قایت خیالی داره، قایت فکری نداره. نداریم، بفرمایید نداریم، بله قایت نداره، به دست نیورده نداریم. و کل نهایت تنتهی الیه الحرکه، و تکون همین نهایت به اینها قایت متشبقه مخیله، متخیله، قایت متشبقه متخیله، یعنی قایتی که شوق و خیال او رو تغییر کرده. و لا تکون المتشبقه به حسب الفکره، یعنی شوقی که فکر او رو تغییر کرده باشه نیست، تحریک کرده باشه نیست، شوقی که خیال او رو برانگیخته باشه هست. تهیه این چنین قایتی که شوقیه متخیله در او با شوقیه متفکره از هم جدا شدن، با هم تطابق ندارند، هر دو این قایت رو انتخاب نکردن، فقط خیالیه این قایت رو انتخاب کرده، فکریه این قایت رو انتخاب نکرده، فهیه این قایت هست که تسمل عوض، این قایت رو عوض میانه. خب دیگه تمام شد. بله اطلاق عوض هم درست، عوض یعنی به لحاظ فکر عوضه، یعنی اغلایی، یعنی فکری نیست، نه اینکه قایت نیست، قایت هست، فکری نیست. تمام شک اینجا جواب داده شد. دو صفحه دیگه ما مطلب میگیم، ولی اون دو صفحه دیگه توضیحاته، ولی جواب رو ما گرفتیم. بله در عرف این چنین، در عرف این چنین میگن، عبس یعنی بی هدفه. ولی خب این حرف عرف شد برای ما مدرش نیست که، ما داریم بحث عقلی میکنیم، بحث عقلی رفتی به عرف نداره. پس عرف میگه عبس یعنی بی فایده است، ولی ما که بحث عقلی میکنیم وقتی میگیم عبسه یعنی هدف فکری نداره، نه اصلا هدف نداره، هدفش هدف خیالیه. خب حالا میخوام وارد مطلبی بشیم. بله
الان به این صحبت اخیرتون به شوق رو اضافه کردیم به خیال،
ببین نداره. بله شوق که مبدع دومه، گاهی ناشی از خیاله بهش میگیم شوق خیالی، گاهی ناشی از فکر بهش میگیم شوق فکری، چون مبدع ابعد خیال بود و فکر بود، او تأثیر میشه در مبدع، در مبدع بعید، یعنی تأثیر میشه در شوق. اگر محرک شوق خیال بود به شوق میگفتیم شوق خیال، شوقیه خیالیه. اگر محرک شوق فکر بود بهش میگفتیم شوقیه فکری. و اگر این دوتا با هم تطابق داشتن، یه قایت داشتن، دیگه عوضی تحقق نمیگیره. اگر قایت فقط قایت خیالیه بود، فکریه قایت نداشت، در این صورت عبس حاصل میشه. پس خلاصه این شد، عبس فعلی مستند به خیال، و چون مستند است به خیال باید قایت خیالیه داشته باشد و دارد. این خلاصه هست. بله اون قایده، بله اون قایده که میگفت کلیت تحریک فلهو قایت رو نقض میشوند، قایده به کلیت خودش و به عمومیت خودش باقی موند. در عوض توجه کردی که غایت خیالیه داری، غایت فکریه نداری. حالا میخوام موارد دیگری رو که غایت خیالیه داریم و غایت فکریه نداریم بیان کنیم، که این موارد عوض نیستند بلکه نام دیگر دارند، مشترکن با عوض در این که غایت فکری ندارند و در این که غایت خیالیه دارند. در این دو جهت مشترکن که غایت فکری ندارند، غایت خیالیه دارند. اما نه خیر همه عوض نیستن غیر عوض هم الان عرض میکنم. ولی غایت خیالیه اینطور است که خیال تنها منشأ فعل نشده. خیال با یه چیزی دیگه منشأ شده که اون چیز فکر نبوده، یه چیز دیگه. مثلا خیال با طبیعت، خیال با مزاج، خیال با مثلا فرض کنید که عادت، حالا عادت چه اسمه، خیال با خلق، هر چی. بالاخره خیال تنهایی واسه کار انجام نداده. در این صورت عوض اسم عوض صدق نمی کنه. اونجایی که خیال به تنهایی مبدع شوق شده و فعل از این خیال تنها صادر شده و فکر همراه نبوده عوضه. اونجایی که خیال با زمینه غیر فکر شروع به کار کرده عوض دیگه نیست، چیزی دیگه است. این یه بیان. یه بیان دیگه اینه که اگر غایت محرکه و شوقیه یکی باشد و مبدع هم تخیل باشه نه تفکر، این عبسه. اگر غایت شوقیه غیر از غایت محرکه باشد و مبدع تخیل باشد، این جذاف هست یا چیزای دیگه. حالا توضیح میدیم روشن میشه. غایت محرکه گفتیم همیشه منتهای حرکت، غایت قوه محرکه همیشه منتهای حرکت. غایت شوقیه میخواهد چیزی دیگر باشد، اما شوقیه خیالیه نه شوقیه فکریه. فعلا جای مواردی رو داریم بحث میکنیم که فکر دخالت نمی کنه، فقط تخیل دخالت میکنه. این چند قسم میشه. در همه اقسام تخیل دخالت دارد، تفکر دخالت ندارد. ولی در اقسام تخیل با چیزی دیگه همراه میشه، چون اون چیزی دیگه مختلف میشه اقسام مختلف درست میشه. گاهی تخیل با طبیعت همراه میشه یا با مزاج. مثلا ما نفس میکشیم، اصطلاحا میگن تخیل با طبیعت همراه شده، یعنی طبیعت ما اقتضا میکند که تنفس کنیم، ولی این وابسته، این دست خود ماست، میتونیم تنفس نکنیم، این یه امر اجباری نیست. میتونیم جلو نفسمونو بگیریم، ولی میمیریم، ولی میتونیم جلو نفس بگیریم. اما قوه تخیل ادراک میکند که نفس کشیدن بجاست و ما شوق پیدا میکنیم و نفس میکشیم. درسته این مراحل رو توجه نداریم، ولی ارتکازا اون تخیل داره کار خودشو میکنه، شوق هم داره کار خودشو میکنه. تخیلی و شوق ارتکازی با طبیعت ما همراه می شوند با هم و ما نفس می کشیم. و الا اگر تخیل و شوق نبود ما می تونستیم نفس نکشیم، طبیعت نمی تونست ما رو مجبور کنه به نفس کشیدن. معلوم می شه اون تخیل و شوق هم همراهی می کنند با طبیعت، اون وقت ما قهرن نفس می کشیم. و اگر بپرسن چرا نفس می کشیم، می گیم نفس اون ارادیه. ارادی یعنی چی؟ یعنی تخیل به ما گفته، ادراک کردیم، شوق پیدا کردیم، با اراده این کارو میکنیم، برای طبیعت هم همراهی میکنه. این یکی. دوم، تخیل و شوق همراهی میکنن با همراه مزاج. مزاجی اگر سالم باشد نبض یه جوری حرکت میکنه، مزاج اگه مریض و منحرف باشه نبض طور دیگه حرکت میکنه. کسانی که نبض شناس هستن متوجه هم که چی میشه، چون نبض، حرکت نبض، دکترا میدونن که حرکت نبض خیلی چیزا رو میفهمونه. بعضی از طریق نبض اصلا سن شخص رو تشخیص میدن، از حرکت نبض میفهمه که طرف سنش چقدره و درست هم تشخیص میده. قدیمی همی الان شما هستن، همی الان هم کسانی هستن که نبض میگیرن، از نبض میفهمن. قدیمی هم میفهمیدن، امروز هم هستن و میفهمن که مرض طرف چیه. حتی میفهمه که طرف خوشحال یا غمگینه. این من دیدم که عرض میکنم، نبضی که سیده گفت همیشه غمگینه، همیشه غمگینه، طرف هم همیشه غمگین بود، خوشحالی نداشت. همه چیز اون شخص رو، یعنی همه چیزهایی که به نبض مربوطن بیان کرد. این نبض میشه بیان کننده حال مریض تا بیان کننده سلامت باشه. پس نبض در حال مرض یه نحوه خاصی میزنه و که اون صاحبان تشخیص تشخیص میدن. اینم میگن همراه با تخیل و شوقه، همراه با تخیل و شوقه. خب گاهی هم تخیل با خلق همراه میشه که کاری رو ما بدون فکر انجام میدیم. مثلا فرض کنید که عادت کردیم به کار خوب یا کار بدی، این قهرن این فکر میکنیم در باره اون کار و انجامش میدیم. در ابتدا فکر میکنیم انجام میدیم، بعد که کم کم عادت شد بدون فکر انجام بدیم. بدون فکر نه اینکه اصلا فکری نباشه، یعنی فکر ارتکازی است، لازم نیست توجه تفصیلی پیدا کنم. بدون تفصیل خود به خود این کار داره انجام میشه. خب اینا رو یکی چی میگن ده اسمش هم بیان میکنن، مثال هم براشون میزنن، احتیاج به بیان کردن بیش از این دیگه نداریم. و کل قایت لیست هی نهایت الحرکه، که یعنی قایت محرکه فاعله نیست، قایت قوه محرکه نیست، قایتیست غیر از نهایت حرکت، چیز دیگر نیست. و مبدأش تشوق تخیلی غیر فکریست. فلا یخلو، این چندین قسم می شود، یا تخیل تنها مبدأ حرکت شوقیست، مبدأ اصل حرکت شوق که این گفتیم عوضه، یا تخیل با طبیعت یا مزاج مبدأند، طبیعت بزنیم تخیل، بزنیم طبیعت یا تخیل بزنیم مزاج، مثل تنفس یا حرکت مریض لفونش مرتبه. تنفس مثال است برای تخیل با طبیعت، حرکت مریض یعنی حرکت نبض مریض مثال است برای تخیل بزنیم مزاج. البته بعضی ها هم در حاشیه احتمال دادن که هر کدوم از این دو مثال برای هر کدوم از این دو برای هر کدوم از این دو کافی باشه. تخیل با طبیعت مثالش تنفس یا حرکت مریض، تخیل با مزاج هم مثالش تنفس یا حرکت مریض. احتمال دادن که این دو مثال رو مثال بگیریم برای هر دو، ولی راحت تر همونیست که اول عرض کردم که خودشون هم اشاره دارن که لفانش رو مرتب بگیر. سوم، اول تخیل مع خلقین و ملکت نفسانیت دائیت الازال کلفل بلا رویت مبده است. اینطور شد، یکون تخیل وحدهو و المبده، این قسم اول بود، یا یکون المبده تخیل مع طبیعت و مزاج، این قسم دوم بود. قسم سوم، یکون المبده تخیل با خلق و ملکه نفسانی. بعد ملکه نفسانی رو بیان میکنه، دائیت الازال کلفل بلا رویت. این به تفسیر ملکه نفسانیه، هر یا تفسیر خلقه، فرق نمی کنه. هر جا خلق و ملکه نفسانی باشه، این ملکه نفسانی انسان رو به سمت فعل دعوت میکنه بدون فکر، یعنی بدون فکر تفصیلیه، احتیاجی به تفصیل نداره، همون فکر ارتکازی برای انسان کافیست. خود این ملکه این کارو میکنه، انسان رو دعوت میکنه به زال کفیر. خب این سه قسمو داریم. فا این کانت تخیلو وحدهو هو المبدل شوق، این تیکه رو من اشتباه گفتم، گفتم اسمش عوض، اسمش عوض نیست. تخیل تنها اگر مبدا باشه، دقت کنید اون جایی که عوض گفتیم اون جایی بود که عرض کردم مبدا قوه محرکه قایته، قایت قوه محرکه با قایت شوق تخیلی یکی باشد. اونجا تخیل هست و تفکر نیست، تخیل هم تنهاست. اما در این قسم اولی که داریم میگیم قایت قوه محرکه غیر از قایت قوه شوقی تخیلی است و تخیل هم تنهاست، همراه نداره. پس عوض با جذاف فرقشون خیلی کمه، هر دو مشترکن در این که تخیل به تنهایی داره شوق رو تحریک میکنه، تفکری هم در کار نیست. هر دو در این مسئله مشترکن، فقط فرق اینه که در عوض در جایی گفته میشه که قایت محرکه با قایت شوقیه یکی باشه، جذاف در جایی گفته میشه که قایت محرکه با قایت شوقیه دوتا باشه. ولی در هر دو، چه در عوض چه در جذاف، تخیل تنهاست، همراه نداره، تفکر همراهش نیست، چیزی دیگه همراهش نیست. البته در مثال مناقشه نیست، گاهی برای مثال، گاهی برای بازی به ریش رو عوض میگه، خود ایشون هم عوض میگه، بعدن میگه من اللعب باللحیه، بعدن میاد ایشون مثال که میخواد بزنه. حالا الان حرف شما درسته، حرف شما درسته، میخوام بگم در مثال مناقشه نیست. فا امکانت تخیل و وحده، دقت کنید در این فرضی که قایته قوه محرکه با قایت شوقیه فرق دارد، در این فرض اگر تخیل تنها مبدع شوق باشد، یعنی طبیعت و خلق و مزاج و این همراهش نباشند، همونطور که فکر همراهش نید، سمی از ذال چلفل جذافن بلم یسم عوصا، عوض اونجاییست که قایت ها یکی باشن، قایت قوه محرکه و قایت قوه شوقی یکی باشه. اما اینجا در این فرضی که قایت قوه محرکه و قایت قوه شوقی دوتاست، اگر تخیل تنها مبدع شوق باشد فعل جذاف است. و این کان تخیل مع طبیعت، اگر تخیل با طبیعت همراه باشه مثل تنفس، سم یا ذالک الفعل قصدن ضروری هن و قصدن طبیعی هن. میشه بهش بگید قصد ضروری، میشه بهش بگید قصد طبیعی. قصد ضروری یعنی قصدیست که واقعا باید انجام بشه، تنفس اینطور دیگه ضرورت داره و واجب است که انجام بشه. قصد طبیعی یعنی طبیعت اقتضا میکنه تنفس رو، اگر چه طبیعت خالی از تخیل نیست، همراه با تخیل، یا تخیل همراه با طبیعت. و اگر قسم سوم باشد و این کان تخیلون، یعنی تخیلی حاصل باشد به زمینه خلق و ملک نفسانیه، سمی از آل کفل، عادتا فعلی که از تخیل به زمینه خلق یا تخیل به زمینه ملک صادر می شود و قایتش با قایت قوه محرک فرق می کند، این فعل عادت نامیده می شه. لأن الخلق انما یتقرر استعمال الافعال، یعنی چند بار افعال رو شما تکرار کنید خلق تقرر پیدا میکنه. فما یکون و بعد الخلق یکون و عادتا لا محاله، با تکرار افعال خلق درست میشه و با بعد از خلق عادت درست میشه. این لعن دلیل است برای سمی از آل کلفل عادتا. چرا این فعل عادت میگیم؟ چون حاصل خلق است و هرچی که حاصل خلق باشد عادت است. خلق با استعمال افعال تقرر پیدا میکند و بعد الخلق یعنی حاصل خلق هم عادت می باشد. پس چون عادت حاصل خلق است، فعلی را که از تخیل به زمینه خلق صادر می شود عادت می نامیم. خب تا اینجا مطلب روشن شد. جذاف به چی گفته میشه؟ قصد ضروری به چی گفته میشه؟ عادت به چی گفته میشه؟ توجه کردید که این سه تا مشترک بودن در این که قایت در جایی جاری بشن که قایت شوقیه با قایت قوه محرکه فرق کنند و همچنین تفکری در کار نباشد، فقط خیال همه کاره باشه. حالا یه مطلب دیگر رو میخوام اضافه کنیم، یک اصطلاح دیگر رو میخوام بیان کنیم و اون اصطلاح باطله. گاهی گفته میشه این فعل باطله، نمیگن عوضه یا جزافه، میگن باطله. این معناش چیه؟ معناش اینه که قوه شوقیه هدفی داشته غیر از هدف قوه محرکه. مثلا قوه شوقیه میخواسته دوست رو ببینه، قوه محرکه میخواسته به فلان نقطه برسه، قوه محرکه به قایت خودش رسیده و انسان رو به اون موضع رسونده، اما قایت شوقیه به هدف خودش نرسیده، میخواسته دوست رو ببینه، دوست رو ندیده، یا میخواسته گنج پیدا کنه زمین کنده پیدا نشده، به نتیجه نرسیده، به هدف نرسیده. این چه فعلی میگیم باطل؟ پس فعلی که قایت قوه شوقیه در اون فعل با قایت قوه محرکه متفاوت باشد و قوه محرکه به قایت خودش برسد ولی قوه شوقیه به قایت خودش نرسد، این چه فعلی باطل نمیگیرد. حالا بالاخره کلی مطلب گفته شد، حالا مثالش هستی. کلی مطلب اینه که محرکه به هدفش برسه، شوقیه به هدفش نرسه، یه فعل انجام بدیم که در اون فعل قایت محرکه مترتب شود، قایت شوقیه مترتب نشود، این فعل میشه باطل. و اذا کانت القایت التی للقوت المحرکه و هی نهایت الحرکه موجودتن، قایتی که برای قوه محرکه حاصل می شود که عبارت از نهایت حرکت است موجود شود، یعنی فعل انجام بشه و قایت قوه محرکه حاصل بشه. اما لم توجد القایت الاخرى التی بعدها و ینهو حد تشوق، کتاب ما داره و ینهو حد تشوق درست نیست، و ینهو حد تشوق درسته. شما چی دارید؟ ینهو ها رو دارید؟ و ینهو حد تشوق دارید؟ ینهو ها درسته، چند تا نسخه هم ینهو ها داریم؟ پنج تا نسخه ینهو ها داریم و اون درسته. بله. ولم توجد قایتی که بعد از قایت قوه محرکه است، یعنی بعد از نهایت الحرکته، بعدها یعنی بعد از نهایت الحرکته، التی بعدها و التی ینهو حتی تشوق، اون قایت دیگری که بعد از نهایت الحرکت است، یه صفت دیگه، و التی ینهو حتی تشوق یعنی یقصد حتی تشوق، ینهو یعنی یقصد، قایتی که ینهو حتی تشوق، من قایت تشوق حاصل نشه. ولم توجد قایت دیگری که بعد از نهایت الحرکه باید انجام بشه و حاصل بشه، همون قایتی که ینهو از تشوق، تشوق قصد میکند او را، این قایت تشوق حاصل نشه، و هیه قایت شوق، هیه قایت شوق یعنی اون قایت اخرایی که تشوق قصدش میکند و بعد از نهایت الحرکه واقع است، این قایت شوقه. اگر این قایت شوق حاصل نشد در حالی که قایت قوه محرکه حاصل است، فیاسم مذالک الفعل باطلن، کمن حصل فی المکان، مثل کسی که در مکانی حاصل شده، یعنی وارد شده، که قدر فیه مصادفت از صدیق، فرض می کرده در اون مکان برخورد با دوست را، ولی لم یه صادف و هناکه، در هناکه یعنی در اون مکانی که فکر می کرده مصادف می شود و برخورد می کند با دوست، برخورد با دوست نکرده، فسمی فعله باطلن بالقیاس الى القوت المتشبطه، فعلش باطل یعنی بی هدف قرار نامیده می شود، اما بی هدف است نسبت به قوه متشبقه، چون قوه متشبقه هدفش رو نیافته، دون القوت المحرکه، نسبت به قوه متحرکه، نسبت به قوه محرکه فعلش باطل نیست، چون که قوه محرکه هدف خودش رو یافته، قوه محرکه هدفش نهایت حرکت بود، نهایت حرکت درست شده، حاصل شده، پس قوه محرکه هدف خودش رو پیدا کرده و لذا باطل نیست. پس این فعل باطل نامیده می شود بالقیاس الی القوه المتشبقه، نه بالقیاس الی القوه المتحرکه. دوباره به عبارت بعدی، باطل حساب می شود بالقیاس الی القایت الاولا دون القایت الثانیه. قایت اولا یعنی قایتی که تطلب لذاتها، قایت ثانیه یعنی قایتی که تطلب لغیرها. در اینجا نهایت الحرکه لذاتها طلب نشد، لمصادفت صدیق طلب شد. مصادفت صدیق قایت ذاتی بود، قایت اولا بود، قایتی بود که لذاتها قصد شده بود. نهایت الحرکه که لذاتها قصد شده بود، نهایت الحرکه قصد شده بود تا واسطه شود برای ملاقات صدیق. پس قایت ثانیه حاصل شده، قایت ثانیه یعنی قایتی که مقدمه بود، واسطه بود، اون حاصل شده. اما قایت اصلی که قایت بالمقدمه است، که قایت اولاست، قایت بالذاته، که لقای صدیق حاصل نشده. پس این فعل اگر باطل است بالقیاس الی القایت الاولا باطل است که لقای صدیقه، نه بالقیاس الی القایت ثانیه که قایت مقدمی است که نهایت الحرکته. به لحاظ نهایت الحرکت باطل نیست، به حیث اون قایت اولا باطله. پس چندین اصطلاح دیگر هم یاد گرفتیم. ما آمدیم عوض رو توضیح بدیم، به مناسبت جزاف و قصد ضروری رو، عادت رو و باطل رو هم بیان کردیم. در بیان عوض مرحوم شیخ یه جا نفی عوض میکنه، یه جا اثبات عوض میکنه. به کتاب ما در صفحه 284 همین چیزی که خوندیم میگه که فعین اتفق ان یتطابق المبدع الاقرب و هو القوت المحرشه و المبدعان لذان بعده ان شوقیه مع تخیل و شوقیه مع الفکریه کانت نهایت الحرکت هی القایه للمبادی کلها و کان ذلک غیر عبث لا محاله. از این عبارت برمیاد که اگر قایت قوه محرکه و شوقیه و تخیل یکی باشه، یا قایت محرکه و شوقیه و تفکر یکی باشه، عبث نیست. حالا اونجایی که قایت محرکه و شوقیه و تفکر یکی باشه، عبث نیست، روشنه. اما اونجایی که قایت قوه محرکه و شوقیه و تخیل یکی باشه، ایشون میگه عبث نیست. در حالی که در چند خط بعد میگه که و کل نهایت تنتهی الیه الحرکه و تکون هیه به اینها القایت المتشبقت المتخیله ولا تکون المتشبقه به حسب الفکره فهیلتی تسمل عبث. یعنی اگر قایت حرکت و قایت شوقیه و قایت تخیل یکی باشه، فعل میشه عبث. اون بالا میگفت عبث نمیشه، این پایی میگه عبث میشه. این در فاصله چند خط داره تناقض گویی میشه. جواب اینه که همونطور که محشین تذکر دادن، البته ابتدا من قبول نکردم ولی قبوله، اون کلمه او در عبارت اولی یا باید نباشد یا به معنی واو باشه. عبارت اینطور باشه: و هو القوة المحرکه و المبدعان لذان وعده ان شوقیه مع تخیل و شوقیه مع الفکریه. اون وقت کان ذلک غیر عبثه. اون عبارت اول مفادش اینه، اگر محرکه و شوقیه و تخیل به علاوه فکریه قایتشون یکی باشه، فعل عبث نیست. ولی در چند خط بعد میگه اگر قایت محرکه و شوقیه و تخیل بدون فکریه یکی باشه، میشه عبث. در اون اولی قایت فکریه رو اضافه میکنه، در این دومی قایت فکریه رو نفی میکنه. بنابراین تناقض نیست. اونجایی که قایت فکریه هم همراه باشه با قایت امور دیگه میگه عوض نیست. اونجایی که قایت فکریه همراه نباشه، قایت محرکه و شوقیه و تخیل یکی باشه و فکریه همراهی نکنه، اونجا میگه عوض هست. پس حتما باید واو رو همونطور که محشین تذکر دادند به معنای واو بگیریم، او رو به معنای واو بگیریم، یا اینکه همونطور که گفتن اصلا او رو برداریم. برداریم خیلی عبارت روان نمیشه. بله، نوشته کلمت او اما سهوان و اما به من الواب، به من الوابش خوبه. بله، سهوه، سهوه یعنی، سهوه یعنی باید واب باشه، سهوه یعنی ناسخ، باید واب مینوشت. بله، سهوه یعنی باید واب مینوشت، ناسخ او نوشت، یا به معنی وابه یعنی خود ابن سینا او نوشته ولی وابه رو نشده. پس یا ناسخ اشتباه کرده به جای واب او رو نوشته، یا اینکه ناسخ اشتباه نشده ابن سینا او آورده وابه رو نشده. علایه حال باید در اینجا ان شوقیه مع تخیل و شوقیه مع الفکریه باشه، او درست نیست. ولی اگه او درست باشد بین دو عبارت همون تیکه ارز کردیم تناقض لازمه.
اشکالی
که مطرح بود که در عمل فعالیت نیست
تو جزاف و اونها میان بذار برای باید عوض
کنیم همه شد شامل همه این همه شد پاسا کم که رو دیگه شد پاسا کم همه شد میشه. و این باید عوض کنیم قایت قوه فکری رو نداری؟ یعنی اون اشکال اولی که مستشکل میگفت هر جا که قایت فکری نباشه عوضه؟ اصلا نه، اون مستشکل این نمیگفت، مستشکل میگفتش که بعضی جا اصلا قایت نیست. ما جواب دادیم که قایت فکری نیست، قایت خیالی هست. بله، اون وقت هر جا شما این فرمید هر جا قایت خیالی باشه بگیم عوض، این وقت بعد عوض رو تقسیم کنیم به جزاف و اون ضروری و عادت و اینها. بله، خب البته این هست که بعضی ها عوض رو عام گرفتن و تقسیم کردن، ولی شیخ اینطور که از عبارتش پیداست عوض رو آن قرار نمیده، مقابل این جزاف و اینا قرار میده. و الا همه با شیخ در این مسئله شاید موافق نباشن. عوض شاید دو تا اطلاق داشته باشه، یک اطلاق عام یک اطلاق خاص. اطلاق خاصش در مقابل جزاف و ایناست، اطلاق عامش اینطوره که هر جا که قوه قایت فکریه نباشه میشه عوض. اون وقت اینو تقسیم میکنیم به اقسامی، یکی این عوض خاص، یکی هم جزاف، یکی ضروری، یکی عادت و امثال اینها. که اگه عوض رو به معنی عام بگیریم خب عوض خاص یکی از اقسامش میشه، جزاف و عادت و اینا هم اقسام دیگرش میشن. وقت در این صورت عوض میشه به معنای هر فعلی که قایت فکری نداشته باشد. اما اگر ما عوض رو عوض خاص گرفتیم دیگه اینطور تعریفش نمی کنیم، دو تا قید میاریم، میگیم هر فعلی که قایت فکری نداشته باشد اولا و قایت محرکه و شوقیشان برابر باشد ثانیا و چیزی غیر از تخیل درش دخالت نکند ثالثا. بله، اگر مثلا چیز دیگه دخالت بکنه شاید عادت بشه. البته اون وقت قید دوم جزاف رو خارج میکنه. قید اول، قید دوم که میگه باید چیزها فرق داشته باشن، باید قایت ها فرق بکنن، جزاف رو خارج میکنه. چون جزاف اونی که میگه قایت ها فرق نکنن، جزاف رو خارج میکنه چون در جزاف قایت ها فرق میکنن. اون قیدی هم که میگه چیزی همراه نشود غیر از تخیل، عادت و ضروری و اینا رو خارج میکنه. اونجا که چیه؟ بله،
مبدأ شام خاطر شام خاطر تخیل است که نمایش نمایش تخیل برای این حالا که اسمی هم نداره پس این نعوست نجازات
تخیل وحده هو بر مبدل حرکت شوق. نه خیر، اون اسمش جزافه. اما ان یکون تخیل وحده هو بر مبدل حرکت شوق اسم اول، اول تخیل مع طبیعت و مزاج این قسم دوم، اول تخیل مع خلق این قسم سوم. بعد این که هر سه قسم میگه اون وقت میگه فعین کانه تخیل وحده، یعنی قسم اول باشه جزافه، این کانه مع تخیل مع طبیعت آخر.